بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره به دست آوردن اطلاق و عموم از نصوص دال بر نجاست دم بودیم که اطلاقی به دست بیاریم تا در مواردی که لازم داریم ازش استفاده کنیم. طبعا برای جستجوی اطلاق به سراغ ادله لفظی برویم، چون از ادله عقلی که اطلاق در نمیاد. در این رابطه به آیه کریمه‌ای که قبلا گفته شد، شماره 145 سوره انعام، تعرض شد و بحث به جایی نرسید، اطلاق ثابت نشد. چرا؟ چون در آیه آمده است دم مصفوح اطلاق ندارد، دم مصفوح. و اما روایات، عنوان بفرمایید. روایات مربوط به نجاست دم. درباره نجاست دم روایات کثیر و فراوانی داریم که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام، جلد 5 صفحه 547 فرماید روایات در این باب از حد احصا بیرون است. این تعبیر یادتون نره، گیر ندید که حد احصا بیرون یعنی قابل آمارگیری نیست، که همچی چیزی واقعیت ندارد. این تعبیر یک تعبیر کنایی است، یعنی روایات فوق العاده زیاد و فراوان است که گفته می شود روایات در این باب در حد تواتر یا در حد استفاضه است. فرق بین تواتر و استفاضه رو تو بعضی از ادیان تازه است مکرر شاید گفتیم. فرق بین تواتر و استفاضه، فرق بین علم و اطمینان، یه فرق فنی کلیدی. استفاضه و تواتر چه مقیاس دارد؟ فرق بین تواتر و استفاضه همان فرقی است که بین علم و اطمینان است. حقیقتش هم همینه. چرا؟ چون تواتر آن است که مفید علم بشود و استفاضه آن است که موجب اطمینان بشود. تمام. از لحاظ کمیت روایات به این اندازه هستند، اما از لحاظ کیفیت از لحاظ کیفیت روایاتی که درباره نجاست دم آمده در موضوعات متعدد به طور خاص و جزئی و پراکنده آمده، که مشکل بحث فقهی و اصولی همینجاست. اگه گوش بدید که در این بحثا آدم شنا کردن و یاد بگیرد که یک جایی که روایات اینجوری پراکنده بود، در موضوعات متعدد آمده بود، ما میتونیم یک کلی به دست بیاریم یا نمیتونیم. حالا موضوعات متعددی درباره نجاست مطرح شده است که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنخیح العروه جلد 3 صفحه 2 صفحه 2 و 3 و 4 مطلب رو شرح میداد. میفرماید موضوعاتی که نصوص خاصی دارن و حکم نجاست دم را بیان کرده ان متعددن، چند نمونش به این شرح است. 1 موضوع حک بدن، کسی که مثلا خارش پوستی دارد بدنشو بخاروند خون در بیاد، این موضوع که موجب می شود برای بیرون آمدن خون از بدن. روایتی در این رابطه داریم از مسنا ابن عبدالسلام، کتاب وسائل جلد 3 باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث 5 از امام صادق نقل می کند که امام فرمود در پس از خاروندن پوست بدن اگر خون به اندازه یک نخود دیده شود واجب الاجتناب است. این اندازه یک نخود را شیخ طوسی تطبیق کرده است به همان درهم معفو، و شیخ صدوق طبق همین روایت فتوا داده است که تا به اندازه یک نخود اشکال ندارد. موضوع دوم در با موضوع دوم عبارت است از قلع سن و نطف لحم جرح. اگر کسی پوست نازک زخم از بدنش بکند یا دندانش رو بکند، که دو تا موضوعه، موضوع سوم و چهارم. روایتی در این رابطه آمده است علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 7 باب 27 از ابواب قواطع الصلاة، ابواب قواطع الصلاة، حدیث شماره یک، این سؤال که می شود از امام موسی بن جعفر، امام می فرماید در این رابطه، یعنی درباره قلع سن، کندن دندان و کندن پوست زخم، اگر خون جاری بشود اجتناب باید کرد. موضوع چهارم درباره قروح و جروح، درباره قروح و جروح، موضوع چهارم ما قروح و جروح. موضوع چهارم حواسم بود، بله موضوع چهارم. یک دو و سه رو با هم گفتیم، گفتیم قلع سن و کندن پوست دو و سه میشد، میشد موضوع چهارم. مرحبا به ناصرانا، به این حقیر بیچاره کمک کردید، خدا به شما کمک کند. موضوع چهارم ما چه بود؟ قروح و جروح. روایت سماعت ابن مهران، کتاب وسائل الشیعه، جلد هفت، کتاب وسائل الشیعه جلد سه باب 22، از ابواب نجاسات، حدیث هفت. باز تکرار کنم، می فرماید که خون قروح و جروح تا وقتی که التیام پیدا نکرده اشکالی ندارد. خلاصه مدلول روایت رو میگم، تا وقتی که قروح و جروح التیام پیدا نکرده خون قروح و جروح اشکالی ندارد. مورد موضوع پنجم عبارت است از دم رعاف. خون دم روایت گفتم سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام. احسنتم، مثل که اسم امام نبرده بودم. آره، مرحبا بكم عزیزی و شیخی. روایت موضوع پنجم عبارت است از چه بود؟ دم رعاف، خون دماغ. روایت عبارت است از خبر یا روایت محمد ابن مسلم از آقا امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل الشیعه جلد هفت باب، جلد هفت باب دو، از ابواب قوات الصلات، حدیث چهار. امام می فرماید که اگر خون دماغ به لباس اصابت کند نماز باید قطع کرد و موضع را باید تطهیر کرد. به این نمونه ها اکتفا کنیم. سیدنا الاستاد هم همین نمونه ها را ذکر فرموده اند. حالا این نمونه ها همش آمده اند در موضوعات خاص جزئی بیان صادر کرده اند. حکم خون دماغ، حکم خون کندن دندان. آیا شما از مجموع این روایات پراکنده میتونید یک عنوان کلی استخراج کنید؟ میتونید؟ متاسفانه در خود نصوص نصی نداریم که مطلب را به طور کلی بیان فرموده باشد. مثلا کل دم نجسون، کل دماء یجب الاجتناب عنها، چنین تعبیری نداریم. پس در نصوص صياغت عام و مطلق به چشم نمیخورد. این بیانات نصوص است و این موضوعات متعدد و پراکنده. یک سوال و یک توضیح. ممکنه سوال کنید آقا این موضوعات مواردند، قانون ما چه بود؟ مورد مخصص نمی شود. اینا مورده، مورد که عام را تخصیص نمیداد. کلیت و عمومیت به قوت خودش باقی است. این سوال اگر بکنیم چه جواب میدیم؟ گفتیم یک سوال و یک توضیح. سوال این بود اما توضیح. فرق است بین مورد و موضوع. خاطی نشود. مورد در جایی است که یک عام می وارد شده ولی یک موردی داشته. مثل چه؟ مثلا مولا میاد یا کسی از جانب مولا میاد در فیضیه میگه اکرم العلماء، مورد قم است و فیضیه است، اما بیان کلی است. اکرم العلماء اختصاص میدید به این علماء؟ نه. چرا؟ چون مورد مخصص نمیشود. این قانون اصولی مسلمه که مورد مخصص نمیشود. دلیلشان چند بار گفتم دیگه تکرار نکنم، خیلی بیش از حد ساده کردن خوب نیست، یکی مطالعه هم بکن. و اما موضوع با مورد فرق میکنند. موضوع اگر برا حکم ذکر بشود از اول مانع انعقاد عموم میشود. مثل اکرم زید العالم از اول عموم دیگه منعقد نشده. بنابراین در این موضوعاتی که به عنوان مثال سید الاستاد فرموده است تمام موضوعات. از این موضوعات نمیتوانیم تعدی بکنیم. موضوع خاص حکم را برای خودش اختصاص میداد، عمومیت اصلا در کار نیست. اینجا که به مقصد و مطلوب ما نرسیدیم. حالا پس از که گفتیم نصوص ما درباره موضوعات خاص به شکل پراکنده است، از موضوعات خاص هم چیزی به دست نمیاد، الان این سؤال رو به عنوان مطلب اصلی مطرح کنیم. آیا از مجموع روایات وارد درباره نجاست دماغ می توانیم اطلاق و عمومی به دست بیاریم یا نمی تونیم؟ سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید استفاده اطلاق کار ممکنی است، می شود اطلاق را استفاده کنید. برای اثبات اطلاق دو تا دلیل اقامه می کنند، همون منبعی که اشاره شد. دلیل اول ارتکاز مسلمین. می‌فرمایند در ذهن مسلمان‌ها این حقیقت مرتکز است که دم و خون علی وجه الاطلاق به نحو مطلق بدون تقیید به خصوصیتی نجس است. این در ذهن همه مسلمان‌ها مرتکز است. و بعد می‌فرماید که ملاحظه اگر بکنیم رواتی که از معصومین روایاتی را نقل کرده اند مربوط به نجاست دم، که انما نجاست دم در ذهنشون مفروغ عنها بوده، یعنی در ذهن اونها هم مرتکز، مرتکزی در اذهان مسلمی و روات. شاهد بر مدعا، شاهد بر این مدعا روایاتی را نقل میکنن. میفرماین در این رابطه میتوانیم از این روایات کمک بگیریم. یک، صحیحه اسماعیل ابن بزیع از امام رضا علیه السلام، کتاب وسائل جلد 1 باب 14 حدیث شماره 21 درباره افتادن قطره خون در بین چاه آب سؤال کرده است. امام می فرماید که 3 دل از چاه بیرون بیارید. تقریب استدلال اینه که نجاست خون در ذهن مفروغ عنها بوده، از افتادن یک قطره داخل چاه سؤال به میان آمده. پس اصل نجاست در ذهن روات مرتکز و مفروغ عنهاست. 2 روایت یا موثقه ابی بصیر، کتاب وسائل جلد 3 باب 40 حدیث شماره 7 درباره رؤیت خون در بعد از نماز سؤال میکند. اگر کسی نماز بخوند و بعد از خوندن نماز در لباس خودش قطره خونی را ببیند، امام میفرماید اگر اون خون را قبل از نماز دیده نمازش اعاده بشه، و اگر قبل از نماز ندیده اشکالی ندارد. نشون میداد که اصل نجاست در ذهن مرتکز و مفروغ از خصوصیات و فروع صحبت به میان میاد. مورد 3 صحیحه حلبی درباره صحیحه حلبی کتاب وسائل جلد 3 باب 20 حدیث شماره 7 درباره دم براغیث صحبت می کند. برغوس، براغیس که دیگه میدونید و هر کسی آشنایی و همنشینی و همزیستی دارد دیگه با براغیس. کسی نیست که از همراهی بعید میدونم با براغیس در عمر محروم باشه که اسمش رو آشنا هستی. این براغیس که حرف اول اسمش هم شینه، به حضور شما در صورتی که دم شپشی در براغیس بود دیگه، شد شپش بود، دم براغیس در لباس دیده شود چه حکمی دارد؟ امام می‌فرماید اشکالی ندارد، نشون میدهد که اصل نجاست دم مفروغان هم بوده. از این ارتکاز که سید الحکیم در کتاب مستمسک العروت الوثقا، مستمسک العروت الوثقا جلد یک صفحه 344 تا 346 این مطلب رو شرح میداد و به ارتکاز هم اشاره میکند. این ارتکاز فی‌الجمله وجود دارد، پس اطلاق در باره نجاست دم به ارتکاز متشرعه ثابت شد. دلیل اوله این مطلب تا اینجا رسید بسیار خوب. بیان ایشان را چیزی شکر خدا کم نگذاشتیم. بر اساس ارتکاز با شرحی که داده شد اطلاق نسبت به نجاست دم اثبات شد. اما فکر میکنم که خوش شما سلطان بگید آه سلطان
از آیه
بله متاسفانه شما تشریف نداشتید دیروز تشریف نداشتید، ما اونو مفصل بحث کردیم. خب دیگه گاهی یه غیبت های یه مشکلاتی وجود میارد. پرینتشو عزیزان در خدمت شما هستش دیگه، امروز نیامده، پرینتشو میدن در خدمت حضرات هست. ما بنابراین با ارتکاز ما تونستیم اطلاق به دست بیاریم، اما تحقیق این است که از ارتکاز اطلاق ثابت نمی شود. ارتکاز خودش دلیل لبی است. اگر به ذهنتون سپرده باشید فرق بین بناء عقلا و ارتکاز عقلا چه بود؟ هر کسی گفته بودم برای شما از دیگر جایزش نقد بگیرد.
عقلا دیگه
شما خیلی آدم خوبی هستید. یعنی بیش از حد خوبی. خب دیگه عزیز ما هم هستید، قرات و عینی هم هستید. پس ترسم از پرده اسرار درون افتد راز و نه در وادی احزار بگیم خبری هست که نیست. به حضور شما اینو گفته بودم اگه آقای حسینی یادش
باشه. من سیره بود ارتکاز حکم
عدل. بله عیبی ندارد. یک سال گذشته، پارسال بس کرد.
ایشون آدم خوبی نیست؟
آه یادم. ایشون آدم خوبی. نه شما خیلی. ایشون خوبی. عزیزانی که تازه تشریف آوردن اشکال اگه اصلا وارد نبود میگیم خیلی خوب بود شما، اگه تا حدودی وارد نبود میگیم خوب بود. ایشان خیلی خوب بود و ایشان هم خوب بود، هم در این حال یکی از افاضلند و عزیزان من هم هست. بسیار خوب، با اینکه خستگی تا آن رفت شد الان بازم گوش بدید. چی میگفتم؟ اولا عنوان کنید فرق بین بنای اوخلا و ارتکاز اوخلا. طبیعی است ما بنا آلا آلا فقط گوش بده شرطش گوش دادن
اونوان
ارتکاز اوخلا نه فرنش و اوخلا بده ارتکاز اوخلا و بنای درباره این دو تا عنوان طبیعی است که بنای اوقلا داریم و بنای متشرعه داریم و همینطور ارتکاز اوقلا داریم و ارتکاز متشرعه داریم. هر کدام در قلمرو خودش حاکمیت دارند. اون اموری که مربوط به معاملات اوخلایی باشه قلمرو به بنای اوخلاست. اون اموری که احکام شرعی و تکلیفی و عبادات باشد قلمرو به بنای متشرع است. متوجه شدید؟ این از لحاظ قلمرو. از لحاظ خصوصیت بنای اوقلا نیاز دارد برای حجیت و اعتبار خودش به دو تا خصوصیت. اینا دیگه بعد اینا که برای شما دو تا چند تاست دیگه. دو تا خصوصیت که عبارت است از استمرار و امضا. اما بنای متشرعه فقط یک خصوصیت لازم دارد و آن استمرار. امضا دیگه نمیخواد چون خودش در دامن شرع. این که قبلا مکرر گفتیم حالا دیگه فرق نمی کند بنای اوخلا یا بنای متشرعه، ارتکاز اوخلا یا ارتکاز متشرعه. فرق بین بنای اوخلا و ارتکاز. بنای اوخلا عبارت است از شیوه عملی، سیره است دیگه، سیره یعنی شیوه رفتاری، شیوه عملی و برخورد عملی اوقلا. مثلا میگیم بنای اوقلا بر این است که از ضیوف احترام کنن، مهمان را احترام کنن. عملی است، عملی. اما ارتکاز اوخلا این است که یک مطلب در ذهن اوخلا جا افتاده است، مطلب جا افتاده در اذهان. مثلا مثال معروف اشتراط سلامت در مبیع. خرید و فروش که میکنن سوال نمیکنن اگر مبیع ناقص درآمد بر مسلک سید الاستاد غرر و غبری نیست، تخلف شرطه، شرط سلامت، شرط ارتکازی در ذهن ها جا افتاده است. حالا این دو تا خصوصیت رو که گفتیم به این نکته تکمیلی هم توجه کنید. بنای اوقلا مطلب یا حکم را تأیید میکند، ارتکاز اوقلا از حکم و مطلب کشف میکند. این هم نکته کلیدی و اهم. اینی که گفتیم برای شما. حالا ارتکاز اوقلا در اینجا که وجود دارد از یک عمومی که در باره نجاست دم هست کشف می کند. این کشف در حد خودش معتبر است. کشف کرده است، به یک حقیقت رسیده است، یک حقیقت رو کشف کرده است. اما اطلاق به معنای اصولیش در اینجا بتواند بیاوریند از ارتکاز اوخلا ساخته نیست، چون ارتکاز اوخلا خودش دلیل لوبی است، دلیل لوبی اطلاق ندارد. معلوم شد؟
اخذ به قدر متعقن که میشه در دلیل، اینجا نه، اینجا جاش نیست، اخذ میشه ولی اینجا جاش نیست.
چرا؟ ما برای دنبال قدر متعقن نیستیم، ما میخوام اطلاق را در بیاریم. ما دنبال، ما در جستجوی اطلاقیم، اطلاق به معنای اصولیش که هر کجا شک کردیم از اون استفاده کنیم. ارتکاز عقلا یک عمومیت رو کشف میکنه، اما یک اطلاق لفظی نمیآورینه تا ما بتونیم در شکل اصولی و تمام عیارش ازش استفاده کنیم. معلوم شد؟ خیلی هم خوب بود. حالا برای تکمیل مطلب شما به این نکته هم توجه کنید. عمومیت و شمول، فراگیری و گستردگی در اصول به چهار قسم است. یعنی ادله ای که قلمرو وسیعی دارند در اصول به چهار قسم است. دو قسمش اطلاق دارد و دو قسمش اطلاق به معنای اصولی ندارد، اما عمومیت فراگیری دارد. قسم اول عبارت است از عمومیت و فراگیری که توسط لفظ به دست میاد. الفاظ به حسب وضع خودش، به حسب سیاقت و ساخت ادبی خودش، به عموم و شمول و گستردگی دلالت میکند. مثل مثال معروف ما اوفو بالعقود دلالتش بر عموم جمع است و محلا به لام تعریف، بالوضع دلالت بر عموم و گستردگی میکند. این کامله، این عموم اصولی و لفظی است. از اینجا عام به دست میاریم. اگر در یک مورد شک در یک خصوصیت بکنیم از عام کمک میگیریم. مثلا آیا بیع معاطات درست است یا عقد لازمه؟ میگیم اوفو بالعقود، معاطات هم عقده، یک نوع عقده. مورد دوم عبارت است از عمومیتی که توسط لفظ و مقدمه عقلیه به دست میاد که در اصطلاح اصول عبارت می شود از اطلاق یا مطلق. این اطلاق هم لفظی باید داشته باشد که قابلیت گستردگی درش وجود داشته باشد و اصل عمومیتش هم باید پشتیبانی بشود به وسیله مقدمات حکمت. دقت فرمودید؟ بنابراین در مثال معروف که میگیم احل الله البیع، اگر شما خواست در سر تا سر فقه یک مثال برای عام و یک مثال برای مطلق به شکل بارز برای دانشجویانتان بگید، آقای دکتر بگید اوفو بالعقود و احل الله البیع. احل الله البیع مثال بارز برای مطلقه، چون بیع عام که نیست، یک کلمه عمومیت وضعی ندارد. ولیکن
قابلیت دارد که جنس قصد کنیم، به شرط این که مقدمات حکمت پشت سرش قرار داشته باشد، در مقام بیان باشد. این مورد دوم. از این دو تا مورد عام و مطلق به دست میاد و اون کارایی و ثمرزایی را دارد که برای تا گفته شد. در مورد شک ازشون کمک میگیریم. یه دونه سوالی هست، اصلا خیلی تنگاتنگ ارتباطی ندارد ولی نکته است، خوب است بگم اینجا. یک اشکالی را مرحوم سید الحکیم ظاهرن در منهج در نهج الفقاهه ایشان که شرح مکاسب درباره احل الله البیع دارد، این خوبه به ذهنشان باشد، جزء تحقیقات دقیقه و آن این است که عامه فقها از احل الله البیع به عنوان یک بیان مطلق استفاده میکنن، اما اشکال اینه که این مطلق نیست. چرا؟ جایزه داره اگه گفتید چرا؟
به خاطر بردنیت
نه او که عام میشه مطلق. اشکال کار اینه که اشکال خیلی فهمید سید الحکیم صاحب مستمسد واقعا فقیه خیلی دقیقیه. بنده حقیق با تتبع ناخصم که دیدم دقت فقهی ایشان مثال زدنیست. ایشان با دقت فقهی میگن این اشکال دارد. چرا؟ چون در مقام بیان نیست، در مقام تشریعه. این آیه آمده تشریع بکنه بیع را. مطلق چه بود؟ مقدمش مولا در مقام بیان باشد، تشریع قبلا حل شده باشد. این در مقام تشریعه. در مقام تشریع که بود دیگه اطلاق ندارد. یک دونه اشکال فوق العاده دقیق. حالا
تشریع به درجه نیست که قبلا نباشه، در مستقیم تشریع بود.
اشکالی ندارد. خیلی خوب، مرحبا بکن، بسیار عالی. حالا افسوس براتون جایزه نذاشتم، شانس نبردید، اشاره به جواب کردید. اشکال ایشان اینه که احل الله بیع و تشریع بیع قبلا در نصوص کتاب و سنت نیامده. این در مقام تشریع کتاب دیر، کتاب اصل تشریعه، مبدع تشریعه، احل الله البیع مقام تشریع شدهش. جوابش این است که از بیان سید الاستاد قدس الله نفسه الزکی سید الخوبی استفاده می کنیم که بیع و معاملات کلن تعاملات عقلایی است. اینها ریشه در تاریخ عقلا دارند. قبل از شرع عقلا بوده است و معاملات و بیع و شرا یک معامله عقلایی است و شارع آمده مطلب رو شرح داده. پیداست که بیان بیان شارحه، شرح دهنده است. از کجا میفهمیم؟ از این نکته که میفرماین احل الله البیع و حرم الربا، معاملات میخواد شرح بده. این بیان کامل و شرح دهنده است. پس بیان هم
اولش هم میگه این نمال
بله بله بله. بنابراین مرحبا به سید العزیز که کمک کردن آیه رو از اول خوندن و انشالله که مطلب رو گرفتیم. بنابراین اشکال وارد نیست. دو تا عنوان دیگر رو هم اگر اعلام بکنم ناقص نمار شرحش برای بعدم. عنوان سوم ما یا دلیل سوم دال بر شمولیت و عموم عبارت است از سیره و عرف. سیره و عرف گستره وسیع دارد، عمومیت در قلم رو و چشمنداز دارد، اما اطلاق و عموم اصولی در اونجا وجود ندارد. فقط گسترش جهت واقعیت وسعت دارد، یک وسعت واقعی در گسترش وجود دارد، اما اطلاق و عموم لفظی در کار نیست تا ما در مورد عرف و سیره از اطلاق سیره استفاده کنیم یا از اطلاق عرف استفاده کنیم. بنابراین در اصطلاح اصول براتون گفتم که عرف و سیره از ادله لبی است، اطلاق ندارد، چون اطلاق برگرفته از لفظ، سیره و عرف لفظی ندارد، معناست، معنا اطلاق ندارد، لفظ اطلاق دارد. مورد چهارم هم کلیت یا قانونهای کلی. یادتون نرد در شخصیت های متخصص قواعد فقه عرض میکنم قواعد فقهیه قوانین کلیست، گستره وسیع دارد، اما عمومیت و اطلاق نداره، چون مفهوم استخراج شده از مدارک معتبری است که در عقبش قرار دارد. این نکته رو کامل کنم تمام. قواعد فقه دو قسم است، قواعد منصوصه و قواعد استیادیه. قواعد استیادیه اطلاق و عموم ندارد، اما قواعد منصوصه که خود نصه کل شیء طاهر، اون دیگه اطلاقش مشخص از خود نص استفاده می شود. بنابراین ادله‌ای که قلمرو وسیع دارند این چهار تا بود. دو تای اول اطلاق و عموم، عمومیتشان به اصطلاح اصول ثابت و قابل استفاده است، اما عمومیت عرف و سیره و عمومیت قواعد کلیه یک گستره وسیعی است در واقع، اما عمومیت به اصطلاح اصول اطلاق به اصطلاح اصولی ندارن و در موارد شک در مصداقها نمی شود از آنها استفاده کرد. فردا انشاءالله بحث رجال، روز شنبه انشاءالله ادامه این بحث. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خدا.